أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخون فرمودن که اگر در جایی مطلق و مقید متنافیین وارد شد، متنافیین که میگن منظور این که هر کدام مفهومی غیر از مفهوم دیگر دارد، رقبتن مفهومش اینه که مملوک باشه، این رقبتن مؤمنه یعنی مملوک با ایمان، پس اینا متنافی هم با هم. رقبه مؤمنه ممکنه نباشد و رقبه مؤمنه رقبه مطلق نیست. این تنافی رو میخوام براتون خوب واضح کنم که اعتق رقبتن متنافی است با اعتق رقبتن مؤمنه. در چه چیز متنافی؟ در این که رقبه ماهیت مبهمه یعنی مملوک باشه. حالا اینکه با ایمان باشه یا نه چون دلالتی نداره، اما اعتق رقبتن مؤمنه، رقبه مؤمنه ماهیت مقید به ایمان، ماهیت مبهمه و ماهیت مقید به ایمان، اینا با هم تنافی دارن. خب حالا این مطلق و مقید متنافیین یک وقت در اثبات مثل همان، یک وقت در اثبات و نهی و نفی مختلف هم. اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه، این در اثبات و نفی متفقه، مختلف نیست. اما اگر گفت اعتق رقبتن و بعد گفت لا تعتق رقبتن کافره، بعد گفت لا تعتق رقبتن کافره، اینجا مختلفه در اثبات و نفی، چون اولیش اعتق رقبتنه و مقیدش لا تعتق رقبتن کافره. اینجا مطلق و مقید در اثبات و نفی مختلف. فرمودن که در جایی که متوافقن یعنی اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه، یه قول مشهوره یه غیر مشهور. مشهور این بود که فرمودند حمل میکنیم مطلق را بر مقید. میگیم منظور مولا از اعتق رقبتن با توجه به این که بعدن فرمود اعتق رقبتن مؤمنه، منظورش رقبه مؤمنه بوده. حمل کردن مطلق بر مقید یعنی قائل به تقیید مطلق شدیم، این قول مشهور بود. خلاف مشهور کسی اومد گفت که نه، حمل نمی کنیم مطلق رو بر مقید، بلکه مقید را بر استحباب حمل میکنیم. میگیم اعتق رقبتن یعنی واجب برای کفاره روزه شما اثق رقبه بکنید، هر رقبه، و اعتق رقبتن مؤمنه یعنی اگر میخوای از محبوبیت بیشتر برخوردار بشه، کار تو رقبه مؤمنه را آزاد کن. پس دلالت بر استحباب کرد. پس شما همون عتق رقبه کفایت کرد، پس مطلق دون مقید نشد. مرحوم آخوند فرمودن که این حرف و این نوع جمع را رد کردن دیگران، گفتن که این یک تصرفی در معنای لفظ هست. و حال اون که چطور تصرف؟ یعنی در این که شما اعتق رقبتن مؤمنه را تصرف کردی، اعتقی که امر است و حقیقت در وجوده، تو داری حملش میکنی به معنای مجازی، یعنی تصرف کردی در معنای اعتق، و چون تصرف کردی اون وجه تغییر بهتر بود برای این که اون تصرفی اتفاق نمی افتاد. و خلاصه مرحوم آخون در و انت خبیرون آمد به حمایت از مشهور اون قولی را که آمده بود اعتق رقبتن مؤمنه را حمله بر استحباب میکرد تضعیف کرد. من این که تکرار میکنم بحث قبل رو برای این که این درست شکل بگیره در ذهن آیون. بنابراین در جایی که مطلق و مقید متوافقن باشن، یعنی مثبت باشن، اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه، مشهور گفت هم میکنیم مطلق رو بر مقید، یعنی قائل به تقیید شد، مخالفش گفت نخیر مطلق رو حمل بر مقید نمی کنیم، بلکه مقید رو میگیم معناش استحباب و محبوبیته. مرحوم آخون اثبات کرد که نخیر چون این کاری نمیتونید بکنید. در و انت خبیرون اومد گفت آجون تو وقتی مقید آمد تازه فهمیدی که مراد جدی مولا رقبه مطلقه نبوده، بلکه مراد جدی رقبه مقیده بوده است، و این که تو بخوای این مقید را حمله بر استحباب بکنی ما این حرف رو قبول نداریم. مرحوم آخون در بیانی که میخواست تقویت بکنه مشهور رو، دیروز فرمود که انقدها به ما عرفته معلوم شد برای تو که مطلقی که مولا گفته بوده واقعا مراد جدیش نبوده، یعنی واقعا در مقام بیان نبوده. این جان کلام رو داشته باشید. امروز یک استدراک از این حرف بخواد بکنه، میگه من دیروز به حمایت از مشهور گفتم که مطلق مراد جدی نبوده و مولا هم در مقام بیان جدی نبوده. میگه که اگر شما آمدی موقعی که مطلق صادر شد، این اطلاقت رو آمدی به وسیله اصل عقلایی ثابت کردی، وقت نتیجهش این میشه که وقتی دیگه یک مقیدی آمده است، چون بلوجدان شما به این نتیجه نرسیده بودی که این در مقام بیانه، که یادتون قبلا گفت بل قاعدتا و اصولا، یادتون هست که گفت آقا این مطلقی که صادر میشه نیاز نیست قسم حضرت عباس بشنوی از مطلقش و متکلمش، بل قاعدتن و اصولاً فی مقام بیان. این رو میگن اصل فقلایی، نه اصل وجدانی. یعنی بالوجدان علم پیدا نکردی که این در مقام بیانه، بلکه تو به وسیله تعارف مردم، محاورات مردم، اون چی که اصولا و قاعدتا در بازار چخان اتفاق میفته تو گفتی در مقام بیانه. خب اگر چنین چیزی اتفاق افتاد، اون وقت ما باید بگیم که این اطلاق اطلاق درستی نبوده، چون در مقام بیان نبوده. وقتی اطلاق اطلاق درستی نبوده، اصلا تعارضی در کار نیست. تعارض که در کار نباشد، میگیم این مهمله، این مطلق مهمله و طبعا به مقید عمل میکنیم. بعد یک فهمی دارد که این فهم میخواد بگه که اگر حواستون جمع باشه، این حرف ما مطابق با مبنای قبلی ما نیست. یعنی این که ما زیراب این مطلق رو زدیم به این راحتی، قبلا این حرف رو قبول اصلا یادتون هست. شما در مطلق و مقید در دو سه درس قبل گفت آیا لازم علم پیدا بکنیم که این در مقام بیانه؟ گفت نه لازم. میگه اینجا من گفتم لازم نیست، اینجا آمدم این حرف رو زدم فقط برای اینکه میخوام یه جولان فکری پیدا بکنی شما، یعنی میخوام مطالب رو با حواشیش داشته باشی و الا مبنای من همونه که گفتم. یادتونه مبنای مرحوم آخون؟ مبنای مرحوم آخون این بود که مطلق مطلقه، اعتق رقبتن رقبه مطلقه، اما تمسک به اطلاق نمیشه کرد در موارد مشکوک، مگر اینکه یا قرینه مقالیه یا قرینه حالیه یا قرینه حکمت که مقدمات حکمت بود. وقت مقدمات حکمت یکیش این بود که متکلم در مقام بیان باشه و ایشون گفت برای احراز این که متکلم در مقام بیان باشه نیاز به قسم حضرت عباس نداره، بل اصولا و قاعدتا یصدر الکلام فی مقام بیان الا ما خرج بالدلیل، مگر در جایی برای تو ثابت بشه که این متکلم در مقام بیان نیست. این لازم بود که تقریبا فضای بحث مطلق و مقید رو تو این فرصت فعلی من یه مرور بکنم که آیون حواسشون باشه که در اون خلاص نویسی هایی که میکنن یه وقت غفلت نکنن. این تیکه رو بخونیم که دو سه سطر بعد امروز در چند فراز چند مطلب داره که هر فراز رو جداگانه خارجش رو براتون میگم، چون اگه همه رو پشتره هم بگیم چند تا مطلب بسیار دقیق در تطبیق مشکل پیدا میکنیم. نعم، این نعم رو بدانید که استدراک از لما عرفت من ان نظفره، گفت بالا که انت خبیرون به ان تغییر ایزن یکون و تصرفن و خلاصه هر حرف مشهور درسته و بالاخره این اطلاق و این مطلق به هر صورت این در مقام بیان بوده است. نعم که نخه اینجور نیست، این به وسیله اصل ثابت شده بوده و اعتبار زیادی نداشته. نعم که ما گفتیم که بالاخره این اطلاق در مقام بیان بوده، چون ببینید خودش گفت لا یکونو کاشفن ان عدم ورود مطلق فی مقام بیان، گفت معلوم شد برای شما که نمیتونید بگید در مقام بیان نبوده، یعنی در مقام بیان بوده. نفی و نفیه میشه اثبات، اینجا نفی و نفیه. لا یکون و کاشفن ان عدم ورود مطلق، عدم یه نفی، لا یکون هم یه نفی، نفی و نفیه اثبات. این که در عرف حوزه بگن نفی در نفی اثبات اشتباه میکنن، نفی در نفی میشه تأکید نفی، اما نفی و نفیه میشه اثبات. حواستون باشه که اگر یه جایی کسی خواست اظهار لهیه بکنه در مقابلتون، فوری جوابش بدید که نفی و نفیه اثباتون، اما نفی و نفیه تأکید و نفی. حواستون باشه. بله؟ دیگه اینو اصطلاحات حوزه تو دانشگاه این حرفا رو نمیزن. نعم فیم، بله، پس نعم یعنی استدعا کردن که شما گفتی که مطلق در مقام بیانه، حالا نعم که نخه در بعض جاها در مقام بیان نیست. نعم فیما اذا کان احراز و کون المطلق مطلقه، اگر مطلق گفتی یعنی احراز در جایی که احراز کردیم که متکلم در مقام بیان بوده، اگه مطلق گفتید یه مقدار با تعویل باید درستش کنیم. بله در جایی که احراز کنیم که مطلق در مقام بیان بوده، اما احرازمون بالعصر باشه، درش بنویسید لا بالوجدان، لا بالعلم الوجدانی، بلکه بالعصر. وقت این اصل همونه که قبلا گفت، گفت بل قاعدتن و اصولن، یعنی در عرف اصولا مطلق در مقام بیانه. خب اگر این شد، یعنی مطلق دون در مقام بیان بودنش رو به وسیله عرف و اصل عقلایی نه اصل وجدانی و علم وجدانی به دست آوردید، و کان من توفیق بینهما، نتیجهش این میشه که وقتی میخوای جمع کنی بین مطلق و مقید، باید چیکار کنی؟ حمله على انه صيغه في مقام الاهمال، مجبوری حمل کنی مطلق را بر این که این مطلق گفته شده است در مقام اهمال، علا خلاف مقتضی الاصل. تو مقتضای اصل بیان بود، اینجا ثابت کردیم که اینجا در خلاف مقتضای اصل. فهم صیغه یعنی سوق داده شده، یعنی جاری شده، گفته شده، این صیغه یعنی از ساقه یا صیغه صیغه مجهولشه، یعنی سوق داده شده، یعنی در جریان افتاده، یعنی اطلاق شده، گفته شده. بله؟ اگر مطلق گفتی یعنی متکلم و گوینده این اطلاق در مقام بیان بوده، اگه گفتید مطلق در مقام بیانه، اینو با تعویل باید درست کنی. مطلق که هیچ وقت در مقام بیان نیست که، متکلم در مقام بیان، ولذا چون متکلم در مقام بیان هست یا نیست درسته، ما میگیم اینا بگید مطلق. اگر کسی گفت مطلق، و وقت باید بگید که به حس مضافه، یعنی قائل مطلق، متکلم مطلق، چون حس مضاف هم جایزون دیگه، یعنی میتونید مضاف رو به خاطر اختصار حس کنید. اگه گفتی مطلق یعنی گوینده مطلق در مقام بیان بوده، چون در مقام بیان بودن مال متکلمه، مال مطلق چه نیست که زدر المیزا که باران در میزاب جریان داره، نه خود میزاب. فهم که کسی به من نگه مرحوم آخون حواسش پرت شده، خودش قبلا گفته که اگه جای شک کردی مطلقی در مقام بیان هست یا نه، برو تمسک کن به اصل عقلایی و عرفی، که گفت بل قاعدتاً و اصولاً در محاورات مطلق ها در مقام بیانه. میگه حالا اونجا گفتی قاعدتاً و اصولاً در مقام بیانه، حالا میگه چون به وسیله اصل عقلاییه در مقام اهماله و مقام بیان نیست. میگه نه، من این حرفا رو اینجا زدم که کسی به من نگه که مرحوم آخون بی انصافه و مخالفین مشهور رو بد جوری بمباران میکنه. نه، من خواستم بگم نه، ممکنه که یه جوری حمایت از مخالفین مشهورم بشه، اما فهم که نمیشه. ببینید، اما فهم که واقعا مخالفین مشهور رو نمیتونیم حمایت کنیم، چون ما خودمون مبنامون اینه که اینها در مقام بیان هست. فتلخص الهنا به قول عربا که حرف مشهور درسته، مخالف مشهور حرفش درست بسیار. ایشون در ولعله وجه تقیید میخواد نه اینکه مخالفین مشهور رو بمباران کرد، میخواد یه حرف دیگه بزنه، دیگه حرف مشهور رو محکمش کنه. میگه آجون آیا ظهور مطلق اقواست یا ظهور مقید؟ اعتق رقبتن، بعدم گفته اعتق رقبتن مؤمنه، ظهور کدوم مهمتره؟ ظهور مقید. چرا؟ برای اینکه تو مطلق هزار تا احتمال میدی، یه احتمال میدی که آقا این مولا گفته بود اعتق رقبتن، بعد پشیمان شده، حالا میگه رقبتن مؤمنه. یه احتمال میدی که مولا گفته بوده همون اولم گفته بود اعتق رقبتن مؤمنه، راوی به مؤمنش انداخته. ولذا گفتم جمع دلالی. بنابراین ظهور اعتق رقبتن مؤمنه اقوای از ظهور اعتق رقبتنه. وقتی این ظهور رو اقوا گرفتید اون وقت چی میشه؟ گفته بود از رضا قوامون علی نسا، این مقیده قوام میشه بر چی؟ بر مطلق، یعنی زور میشه. وقتی زور شد ظهورش اقوا شد دیگه، وقت به مطلقه میگه برو رد کاره. وقتی جلو انداختی اعتراض رقبتن مؤمنه را، پس گویا مطلقه را مقید کردی، پس هر حرف مشهوره. پس حواستون باشه که در تمام این مسیر مرحوم آخون حرف مشهور رو داره تقویت میکنه. حتی در نعم که میخواست یه ذره مخالف مشهور رو نوازشی بکنه، بعد گفت فهم که این حرفا رو من قبول ندارم، هر حرف مشهوره. حالا شما اینجوری بگید وقت ببینم اون ممتحن شفایی خودش فهمیدی یا نفهمیدی، که میخواد تازه از شما بفهمه. ولعل وجه تقیید که وجه مشهور بود، ولعل وجه تقییده کون ظهور اطلاق صیغته فل ایجاب تعیینی اقوا من ظهور المطلقه فل اطلاق. شاید وجه تقیید که چی بود؟ شاید وجه تقیید که چی بود؟ همون قول مشهور بود. این وجه تقیید به خاطر اینه که ظهور اطلاق صیغه در ایجاب تعیینی، ایجاب تعیینی یعنی اون واجدی که معین کرد، گفت رقبش مؤمنه باید باشه، ایجاب تعیینی یعنی همون مقیده، این ظهورش اقواس از ظهور مطلق در اطلاق که گفته بود اعتق رقبتن فقط. وقتی مقید ظهورش بهتر شد، پس هر حرف مشهور شده. و ربما یشکل به انه یتز تقییده فی باب المستحبات ما ان بناء المشهور على حمل الامر بالمقيد فيها على تاكد الاستنباط. این حالا بحثی بود که گفتم جدا جدا براتون میگم. یک کسی اشکال کرده به مشهور،
میگه آه شما این حرف که زدی در مستحبات هم همینجوره یا نه؟ برای یه کاری شارع گفته که مستحبه که اعتق رقبت هم استحبابه یه رقبه برو آزاد. بعد گفته که نه اعتق رقبت هم مؤمنه، این استحبابی که گفتم رقبه مؤمنه باشید. میگه آیا این حرف مشکور که گفته مطلق را حمله بر مقید میکنیم و میگیم اعتق رقبتن، یعنی از همون اول اعتق رقبتن، آیا تو مستحباتم همینطوره؟ میگی بله. میگه خب علما گفتن نه. تا گفتی بله میگه خب علما گفتن نه. علما چی گفتن؟ علما گفتن که حمل نمی کنیم مطلقا بر مقید در مستحبا. گفته اعتق رقبتن برو یه اعتق رقبه مستحبی بکن. بعد گفته اعتق رقبتن مؤمنه، منظور شارع اینه که این مستحبی که گفتن محبوبیتش بیشتر میشه اگه رقبه رقبه مؤمنه باشه. میگه یک همچین اشکالی را به مشهور کردن اینها. ایشون جواب میده، میگه که نه، این که علما گفتن مقید در مستحبات قید بر مطلق نیست بلکه استحباب مؤکده و نمیاد دلیل اول رو از بین ببره، به خاطر اینه که راجع به دلیلیت دلیل در مستحبات قائل به تسامحی. تسامح در ادله سنن نمیاد زود یه دلیل رو از رده خارج کنی، به هر شکلی بود همه رو میپذیری. مطلق گفته بوده اعتق رقبتا، بپذیر آقا مستحب به طور نیم رقبه آزاد. بعد گفت اعتق رقبتا مؤمنه، خیلی خوب مستحبه رقبه مؤمنه مستحبه. یعنی هم مثل واجبات بگیم این دلیل درسته یا اون دلیل درسته، تو مستحبات میگیم همش درسته. چرا؟ به خاطر این که قائل به تسامح در ادله سننی، اما در ادله سنن و مستحبات قائل به تسامحیم، اما در واجبات که اینجور نیست. پس ولو علما در مستحبات حمل نکردن مطلق رو بر مقید، ولو اینجوره، اما در واجبات با قائل به حمل مطلق بر مقیدیم. و در یک کلام قیاس نکنید مستحبات رو به واجبات. چرا؟ برای اینکه این قیاس قیاس محل فارغه. ولی صفی مذهب ناقیاس و اول من قاط خوال ابلیس و ربما یشکلو به حرف مشهور، یشکلو به انهو یقفز تغییده فی باب المستحبات. اشکال کردن به مشهور، گفتن آقا این وجه تغییری که شما گفتید اقتضا میکنه که همین تغییر رو در باب مستحبات هم انجام بدید، و حالا که تو مستحبات چنین کاری کسی نکرده. ما ان بنا المشهور على حمل الامر بالمقید فيها على تعقد الاستحباب. با اینکه مشهور علما در مستحبات بر حمل امر مقید در مستحبات هم میگن مقید را هم کن بر چی؟ علا تأکد الاستحباب. نمیگن مطلق را بر مقید، میگن مقید را حمله بر استحباب مؤکد بکن. مرحوم آخون دو دستشو میبره بالا، میگه تا به حال از همه چیزم برای این مشهور دفاع کردن، دیگه چم چم توبرم از استدلالات توبرم خالی شد دیگه، چیکار کنم؟ اللهم آقا هر وقت گفتن اللهم الا ان یقال، یعنی دیگه توبرم از استدلال خالی شد. خدایا دست دامن تو میشیم، این مشهور رو کمکش کن که حمل مطلق بر مقیدش خراب نشه. میگه توسل به خدا پیدا میکنم، آباز حمایت میکنم از مشهور، آمیگم که آقا مستحبات رو به واجبات خیار نکن. تو مستحبات تسامح در ادله سنن هست اما در واجبات نیست. پس ولو علما در مستحبات اینا بگن، ولی واجبات همون هم حرف مشهور سر جای خودش. اللهم الا ان یکون الغالب فی هذا الباب هو تفاوت الافراد به حسب المراتب المحبوبیه. میگه الا این که ما بگیم آقا غالب در باب مستحبات اینه که افراد مستحب به حسب مراتب محبوبیت فرق میکنه، و این که گفتن مقید را بر تأکد استحباب هم میکنیم، این به خاطر اینه که مستحبات با واجبات فهم کنه. فتعم باز مفهوم آخون میگه درسته من این حمایت از مشهور کردم، اما زیادم حرف بدی مخالفین مشهور تو این زمینه نمیزنم. آقا جون شما اگه بناتون حمل مطلق بر مقید تو واجباته، اگه جرأت داری تو مستحباتم بکن، چرا اونجا نمی کنی؟ فتعمل که بالاخره این یه حرفیه برای خودش. او انهو کان به ملاحظت تسامح فی ادلت المستحبات و کان عدم رفع الید من دلیل استحباب مطلق بعد مطیع دلیل مقید و حمله علا تأکد استحبابهی من التسامح فیها. تو اللهم اومد چیکار کرد؟ تو اللهم باز دست به دامان خدا شد که قول مشهور رو تقویت کنه. یه نوع تقویتشه که گفت با فتعمل خرابش کرد، نوع دومش رو دیگه میگه درسته که اونو گفتم فتعمل، اما بازم من دست از دامان خدا برای حمایت از مشهور بر نمیدارم. حواستون باشه اینجا گمراه کننده است. اینجا در اللهم دو دلیل باز برای حمایت مشهور میاره. دلیل اول که میگه با فتعمل خرابش میکنه، میگه طور نی اونا خراب کردن، یه دلیل دیگه دارم. و انهو یعنی و ان المشهور بناء المشهور، باز میگم بنای مشهور به ملاحظه تسامح در ادله مستحبات و کان عدم رفع الید من دلیل استحباب و می باشد عدم رفع ید در از دلیل استحباب مطلق، یعنی این که ما دست از مطلق بر نمیداریم. آخه وقتی که قائل به تقیید میشید شما مطلق را رها میکنید، اما وقتی میگید استحباب تأکد در تقیید یعنی مطلق را دست بر نداشتید. میگید عدم رفع ید از دلیل استحباب مطلق بعد مجیع دلیل المقید، بعد از اینکه در مستحبات بر مقید دلیلی وارد شد و حملهی و حمل اون مقید، حواستون جمع باشد حملهی رو یه وقت به مطلق نزنید. این که شما رفعیت از مطلق نکردید و حملهی و حمل کردید مقید را بر تأکد استحباب، اینم خودش یه نوع تسامح در ادله سنن است. تلخصه که من آخون با دست به دامن شدن به خدا دو دلیل دیگه برای حمایت مشهور آوردم. دلیل اولمو با فتعمل بمبارون کردم، اما دلیل دومم سر جای خودش. فتلخصه که حرف مشهور حرف درستیه. بسیار یه نقطه دیگری هم خسته شدید ها، به حضورتون عارضم که مرحوم آخون بالاخره اینجوریه دیگه، مرحوم یه حرف راحتی رو همچین میبره تو کلمات قلمبه سلمبه که الان شما که در فضای کار قرار گرفتید میگید خب این که چیزی نبود که مشهور گفت مطلق حمله بر مقید کنین، مخالفینش گفتن نه، بعد مخالفینش هم گفتن اگه حمله مطلق بر مقید کنین تو مستحبات کسی نکرده این کارا، مرحوم آخون هم گفت نه تو مستحبات و قیاس به واجبات نکنی، این که خیلی راحت بود. خب بله خیلی راحت بود، اما عبارات سخت. دیگه علما قانونشون بوده که یه مقدار بالاخره قلمبه سلمبه، چون تو اول کفایه همون صفحه اول ببینید چی کار کرده مرحوم آخون. واقعا غالب طلبه ها اگه خوبم بخونن زود یادشون شده اونجا بالاخره. نه حالا ببینید اینا نشأت از دو تا چیز گرفت، منتها یک موضوع هست. موضوع اینه که مجتهد در این که باید همه اقوال رو داشته باشه. شما وقتی این عبارات رو از توش در میرید در باب اجتهاد که باید برید همه نظر فقها رو ببینید، اگر اینجاها آزموده نشید حرف مرحوم کمپانی رو متوجه نمیشید، حرف مرحوم نائینی رو متوجه نمیشید، حرف بسیار از فقها رو متوجه نمیشید. خاصیت این کفایه این که تا به حالم موندگار بوده اینه که آدم رو ورزیده میکنه، کسی که اینجا رو در رفت مثل کسی که امتحانش میکنن موتور سواری ها، اونقدر موانع میذاره، کسی که از لابلای اینا بتونه بره دیگه تو خیابون صاف حتما نیست. حالا این که فرهنگش میشه خب یه بحث دیگه، ولی بعضن دیگه گفتم که اون عالم از دنیا رفته بود نکی رو ممکن اومدن کنارش رو بودن من رفت بک میگن گفت استخد دوستن بعد استخد دوستاتن بعد استخد دوستاتن اخر نکیره به ممکن گفت تو فهمیدی چی گفت؟ گفت نه، گفت این تو دنیا هم از این مرزق حالا برای اینکه خستگی شما در داره ارجن. خب یه نکته دیگه هم مرحوم آخون میگه، من حالا دیگه خستگی دون دردم اینم بگیم و دیگه تمام. مرحوم آخون میگه میتونی این مطلق و مقیدی که متفاوت بودن چرا مشکل پیدا کردن و ما را به زحمت انداختن؟ اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنن، متفاوت بودن دیگه، یه رقبه مطلق بود یه رقبه مقید، اینا متفاوت بودن، کلی ما را به زحمت هم. میدونی منشأش چیه؟ منشأش اینه که سبب اینها واحده، یادتونه در تنابوز گفتن هشت وحدت شرط دان، در تناقض هشت وحدت شد، اگه اون وحدت ها نباشه که تناقض نیست. در مطلق و مقید هم یک وحدتی وجود داره که اون این مسائل رو درست کرده، اگه اون وحدت نبود که ما اصلا بحث نمی کرده. من یه مثال براتون بزنم، میگه که ان شربت او اکلت یا ان افطرت صیام فی شهر رمضان فاعتق رقبتا، یه جا میگه فاعتق رقبتا مؤمنا. علت این که ما میخوام یه جوری جمع کنیم بین مطلق و مقیدا
به خاطر اینکه اینا هر دو راجع به یه چیز میخوان تصمیم بگیرن، هر دو کفاره روزه شهر رمضانه. اما اگر هر کدوم مال یه چیز بود، ما اصلا جمع دلالی نمی کرد. مثلا بود که امضا هر فعتق رقبتن، اگر زهار کردی یعنی به خانوم گفتی که زهر رو که زهر امی، گفتی که پشت تو مثل پشت مادر منه، میدونی کسی این کار بکنه زنش حرام میشه بگیش. زهر رو که زهر امی، پشت تو مثل پشت مادر منه، این یعنی طلاق. یعنی همونطور که پشت مادرم به من حرامه، پشت تو هم به من زهار. این حالا اگر کس دلیل اشاره آورد گفت انظاهرت فعتق رقبتن، بعد گفت و این افترت سیام فی شهر رمضان اعتق رقبتن مؤمنن، اینجا مشکلی داره چون ما بخواهم جمع کنیم؟ نه، میگم یکیش راجب زهار بوده یکیش راجب افطار بوده. ما در این مثال نزنیم عزیز داریم، مثال داریم، در مثال گفته بود مناقشه نیست، اون که نشسته بود گفته بود منار مسجد علی قش نمی کنه، مناقشه نیست، نه یعنی منار مسجد علی قش، یه مسجد علی کنار مدرسه بود، گفته بود که یعنی چه استاد گفت که در مثال مناقشه نیست، نمیدونست چه استادی گفت، گفت منظور استاد این بود که در مثال این منار مسجد علی قش نمیدونست. خب پس منشأ این که ما میخوایم جمع کنیم مطلق و مقید را اینه که اینا سبب و وسیلش و مقدمش واحد بوده، و الا اگه دو چیز بود که ما اینا را جمع نمی کردیم. اگه گفت مولا ان ظاهر تفعتق رقبتن و این افتر تفعتق رقبتن مومنه، میگم اینا از هم جدا. آقا اگه روزه ماه رمضان هم در خوردی برو افتق رقبه مومنه بکن، اما اگه زهار کردی فقط یه رقبه کافیست. ملاحظه بکنید خیلی راحته ها، اما اینا چند تا مطلب مثل جزایر مستقل اینا رو برده پشت سر هم افراد رو خسته میکنه. اینجا مرحوم آخون ثم این الظاهر انه لا يتفاوت فيما ذكرنا بين المثبتين والمنفيين بعد فرض كونهما متنافيين، تفاوتی نمیکند در این حرف مشهور، فيما ذكرنا یعنی در حرف مشهور که ما هم کردیم مطلق و بعد مقید، فرق نمی کنه که در دو جمله مثبت بیاد مثل اعتق رقبتن مومنه وعتق رقبتن، هر دو مثبته، ولی منفیان بگید لا تعتق رقبتن، بعد بگید لا تعتق رقبتن مومنه، اینا فرق نمی کنه. بعد فرض کنه هما متنافیان، بعد از این که دیدیم یکیش رقبت یکیش رقبه مؤمنه، متنافیان یعنی بعد از چه دیدیم یکیش مطلق یکیش مقید، کما لا یتفاوتان فی استظهار تنافی بینهما من استظهار اتحاد تکلیف من وحدت سبب و غیرهی من قرینت حال او مقال حسب ما یقتضیه نظر فلیتدبر، کما این که تفاوتی نیست در این که ما استظهار میکنیم تنافی بین مطلق و مقید را، از چه چیز استظهار میکنیم؟ از اونجایی که میبینیم وحدت تکلیفه، یعنی هر دو راجع به صومه یا هر دو راجع به افطاره یا هر دو راجع به زهاره، استظهار وحدت تکلیف است. چطور؟ من وحدت سبب و غیره. آقا یک چیز منشأ عشق شده یا زهار یا افطار، اگه هر کدام یکی اینا باشه دیگه اینجا مطلق و مقید نیست دیگه، از این که استظهار باید بکنیم وحدت تکلیف را، یعنی سبب این حکم اعتق یک چیزه یا وحدت سبب یا وحدت اون قرینه حالیه و مقالیه اومده. حسب ما یقتضیه نظر، یعنی اون چه که نظر من هست و مشهورم همونو قبول کرده، این هست که وحدت تکلیف منجر شد به این که مطلق رو حمله بر مقید بکنیم، و الا اگه وحدت تکلیف نبود این همه ضد و بند و مشکلات ما درست نمی کردیم. فتدبر که مطلب دقیقه و حواس جمع باشه که بدانیم منشأ این حمل وحدت تکلیف و سببه. و صلی الله علی محمد و آله.